أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنت الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در علم و اصول دوستان در باب این بود که گفتیم درباره حجیت خبر واحد بحثه، که اگر چنانچه یک اشکالی مرحوم ابن قبه فرمود، ریشه بحث به اینجا برمیگشت. ابن قبه گفت که متعبد شدن به خبر واحد محاله. دلیلش اینه که اگر شارع مقدس ما را متعبد به خبر واحد کنه و اماره کنه، اماره خلاف واقع در میاد، و اگر خلاف واقع در بیاد، در واقع مصلحت گاهی فوت میشه و گاهی هم الغای در مفسده هست. بزرگان شیعه سنی از این مسئله در واقع پاسخ دادن و راه حل‌هایی را برای این معضله و برای این عویسه مطرح کردن. اشاعره که به سادگی آمدن قائل شدن، گفتن که اصلا در عالم جعل و انشاء حکمی وجود ندارد و حکم الله همون چیزیست که مجتهد بود برسه و اماره بر اون اقامه بشه. معتزلیان آمدن سببیت را مطرح کردن، اما گفتن سببیت معناش اینه که با اقامه اماره دلیل بر این میشه که حتما یک مصلحتی در متعلق اون پیدا میشه. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه از کسانی بود که امارات را از طریق مصلحت سلوکیه درست کرد، یعنی گفت در امارات سببیت وجود داره ولی از طریق مصلحت سلوکیه، یعنی اگر چنانچه مصلحت فوت میشه، باز خود پیمودن این راه اماره و عمل کردن به اماره نشانه اون است که در واقع ما مقداری از مصلحت را درک خواهیم کرد. این توجیهاتی بود که از اون عویسه و جوابهایی بود که از اون عویسه داده می شد. اما این که مبنای مرحوم شیخ اعظم انصاری را بیان کردیم در جلسه گذشته و گفتیم که مقداری مصلحت در سلوک وجود دارد بر طبق اماره. وقتی که آقای مکلف بر طبق اماره عمل میکنه، معناش اینه که بخشی از اون مصلحت را در واقع به دست میاره، جبران میکند اون مصلحت فائته را در. اما این فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه هم مورد نقد علما قرار گرفته و در حقیقت آمدن گفتن که این عبارتی که مرحوم شیخ اعظم انصاری آورده بالاخره این کفایت نمی کنه و مشکل رو حل نمی کنه. در واقع ببینید این سببیت به این معنا قابل قبول نیست. چرا؟ چون کأنهو این فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری وقتی شکافته بشه تبدل حکم لازم میاد. معنای تبدل حکم اینه که یعنی حکمی که عند الله بوده و در عالم جعل و انشاء بوده که انهو تبدیل شده به یک حکمی که اماره بر او دلالت میکنه، و این علل قاعده برمیگرده به همون حرفی که اشاعره معتقدن. مگر اشاعره چی میگفتن؟ اشاعره میگفتن که در جعل و انشاء حکمی وجود نداره، بلکه حکم الله همونیست که اماره به اون میرسه و اماره که بهش میرسه در واقع میشه حکم الله، و این همونی بود که شیعه به شدت باش مخالفت کرد و اسمشو گذاشت تصویب و اشاعره رو به عنوان مصوبه مطرح کردن. ولی کسانی که میگن مفاد اماره سلاب است و مفاد اماره و خلاف واقع در نمیان، ببینید حرف مرحوم شیخ را هم به جوری در واقع بیان کردن که گفتن ما را در ورطه تصویب می اندازه. چرا؟ چون شما چی میگید در واقع؟ مرحوم شیخ انصاری ادعاش چیه؟ مرحوم شیخ انصاری میگه سلوک الاماره مشتملون علی مصلحه. همینقدر که بر طبق اماره انسان راه را پیماید، این دلالت میکنه بر اینکه مصلحتی وجود داره و به وسیله این سلوک مصلحت واقع که فوت بشه درک میشه. پس ببینید حرف مرحوم شیخ انصاری اینه که مصلحت واقع از ما درک فوت شده. حالا که مصلحت واقع از ما فوت شده، ما مقداری از اون مصلحت را به وسیله سلوک بر طبق اماره درک میکنیم. یعنی شما ملاحظه بفرمایید در واقع ما اینجا دو چیز داریم. شارع مقدس یک حکم اللهی بیان کرده، عند اون حکم الله در مقام جعله، در مقام انشاه، ولی مشکل این است که اماره مبین اون نیست، اماره حاکم از اون چه که در واقع بوده نیست، بلکه اماره الان به مطلبی دلالت میکنه که خلاف واقع هست. خب اگر اماره ما را دلالت میکنه بر چیزی که خلاف واقع هست، معناش اینه که در حقیقت چیکار باید بکنیم؟ یعنی که انه ما در اینجا دو مطلب داریم، یک مطلبی که بر ما پنهان مانده و هو حکم الله در مقام جعل و انشاست، و یک مطلبی که بر ما آشکار شده و اون حکمی است که به وسیله اماره بیان شده. پس که انه شما باید اینطوری بگید، بگید که این آقای مکلف مخیر است بین این که ایجاب به واقع کنه، یعنی واقع را درک کنه، و بین این که بر طبق اماره سلوک کنه. یعنی اماره هم کاربردش اینه که میتونه همتای واقع باشه، اماره کاربردش اونقدر زیاده که میتونه عدل برای واقع باشه. پس ما حکم الله را در مقام جعل و انشاء تصور میکنیم و میگیم اگر رسیدیم به حکم الله در مقام جعل و انشاء فنعم المطلوب، و الا نرسیدیم بدیل داره. حالا این بدیل در چیه؟ بدیل اینه که شما میتونید در اینجا قائل به مصلحت در سلوک بشید، یعنی بگید پیمودن این را دارای مصلحت است، که انه ما باید بگیم مکلف مخیر بین دو چیز در واقع. مثلا شما ملاحظه بفرمایید نماز ظهر الان مصلحتش دارای دو تا قوام هست، مصلحت نماز ظهر دارای دو پایه هست. پایه اول خود نماز ظهره، اگر کسی به خود نماز ظهر رسید و شارع مقدس برای او بیان کرده بود و در واقع نماز ظهر برای او تبلیغ شده بود، یعنی اون چی که در واقع هست به مکلف رسیده، پس او مصلحت رو درک میکنه اگر انجام بده. اما راه دیگری هم دارید، عدل دیگری هم اینجا وجود داره، و اون این که سلوک الاماره که دلالت بر وجوب نماز جمعه میشه برای کسی که برای او خلاف آشکار نشده، یعنی از حکم الله واقعی خبر نداره، دارای مصلحته. پس حکم الله واقعی هم دارای مصلحت است، این حکم اللهی که خلاف واقع هست در واقع، اینم دارای مصلحته، که اون مفاد اماره هست، مفاد اماره هم دارای مصلحته، و بنابراین چون دارای مصلحته پس میتونه عدل برای حکم واقعی باشه. لذا باید علی القاعده بنابراین مبنا بگیم وقتی که حکم الله واقعی هم مصلحت داشته باشه، عدل او یعنی سلوک و علی طبق اماره هم دارای مصلحت باشه. پس شما یعنی میفرمایید که بگیم آقا حاکم شرع آمد، ببخشید حاکم یعنی حکم الله خداوند متعال آمد اختصاص داد وجوب واقعی را به خصوص صلات ظهر. خب همونطور که صلات ظهر ممکنه برای مکلف بیان نشه، پس بنابراین اونی که بیان بشه با اماره باشه، و اماره هم که در حقیقت یک چیزیست که خلاف واقع در آمده، پس مصلحت هم در حکم الله واقعی وجود داره و هم در سلوک بر طبق این امارهی که خلاف واقع هست. و شارع القاعده باید ما را مخیر کنه، شارع باید مخیر کنه، چون ممتنع است که شارع مقدس در واقع اختصاص بده حکم را به یک محکوم، به یک مفاد. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجح قبیحه و ما نمیتونیم این حرفا بگیم. به عبارت دیگر اگر دوستان مراجعه کنند به همون مصباح الاصول مرحوم آیت الله آقای خویی رحمت الله علیه، تقریرات مرحوم آیت الله خویی که در سایر تقریرات همین مطلب وجود داره، ایشون میفرماید نگاه کنید این وجوب که میگیم تابع مصلحت است، خب نظر عدلیه است. تمام علمای عدلیه من الشیعه و معتزله چی معتقدن؟ معتقدن که در حقیقت این احکامی که بیان شده برای ما، حکم الله که از نهایی خداوند بیان میشه، دارای مصلحت میباشه. و اگر حکم الله دارای مصلحت میباشد، معناش اینه که الان باید بگیم هر دو مشتمل بر مصلحته. یعنی هم حکم الله واقعی که به دست ما نرسیده و ما نسبت به او جاهلیم، و هم حکم الله ظاهری که با اماره به دست ما رسیده و اتفاقا خلاف واقع هم در آمده. ما باید این طوری بگیم در واقع کون و کل من الامرین مشتملن علی المصلحه. پس بنابراین نتیجتا متعین بر شارع مقدس چیه؟ اینه که باید بگید شما واجب است متخیر، شما واجب است مخیرن، بر شما واجب است مخیرن و تخیرن، که در واقع به اون چه که مفاد حقیقت هست، یعنی در مقام جعل و انشا وجود داره، به اون پایبند باشید، یا به مفاد این اماره که اتفاقا الان خلاف واقع در آمده بهش پایبند باشید. چگار کنیم در واقع؟ ببینید، پس در حقیقت به عبارت دیگر میتونیم بگیم واجب واقعی در نزد این آقای مکلف چیه؟ یعنی در نزد کی؟ در حق کسی که اماره بر او اقامه شده، در نزد او اماره وجود داره که نماز جمعه واجبه. اونی که در عالم واقع و عالم جعل و انشا وجود داره، وجوب نماز ظهره. اونی که اماره اقامه شده، وجوب نماز جمعه هست. در حقیقت اینجا چی بگیم در واقع؟ که انهو باید بگیم آقا اونی که در نزد ما واجبه، یکی از این دو امر است، یا در واقع اون مفاد کانی تامه و در حقیقت وجوب و نفی صلات ظهر، چون در واقع الان دلیل نداریم بر وجوب صلات ظهر، و یا این که بگیم در واقع اون دلیلی که اقامه شده که نماز جمعه واجبه، او دارای مصلحت باشه. در واقع در حقیقت ظهر جمعه میگیم یا صلات ظهر باید خونده بشه که درک تمام مصلحت بشه، یا این که در حقیقت اماره مزبوره را ما پیروی کنیم که در اماره مزبوره که مصلحتی وجود نداره. انما الکلام در این است که بر سلوک بر طبق این اماره وجود داره در واقع. بس بنابراین دوستان عزیز، ما در اینجا نمیتونیم ادعا کنیم بیم بگیم که نقد مرحوم آیت الله خویی به زنگاش همینه. به مرحوم شیخ اعظم انصاری میفرماید ملاحظه بفرمایید، این طوری نیست که در واقع حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل باشه. آدم جاهل نسبت به حکم الله واقعی هیچ تکلیفی نداره، آدم جاهل نسبت به او هیچ حکم تکلیفی نداره، و در واقع حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل خواهد. منتها درباره عالم تعجینی است، یعنی اگر ما علم داشته باشیم که حکم الله واقعی چیه در عالم جعل و انشا، باید به اون عمل کنیم. اما در مورد کسی که علم ندارد، حکم الله واقعی تخییریه، و اگر تخییری باشه نتیجهش همون تصویر در میاد، یعنی که انهو شما آمدید در واقع چیزی را مصاب حساب کردید که ممکنه دلیل بر مصاب بودن اون نداریم، و از برهانهای مبتدا و خبر و یا صغرا و کبرا باید به زور در بیاریم در واقع. و اگر اینطوری قائل شدیم، یعنی بگیم حکم الله برای عالم نیست، حکم الله مشترک است بین عالم و جاهل، و تیکه‌ای که اضافه کردیم که در واقع این سببیت مرحوم شیخ را باطل اعلام کنیم، همونی بود که گفتیم این سببیت به تقریب مرحوم شیخ انصاری برابر با خود تصویبه، برابر با خود تصویبه. و ما قبلا اگر یادتون باشه گفتیم علت این که این نوع تصویب مطلقا باطله، اولا اجماع هست، و ثانیا توجه داشته باشید در واقع اون چه که باعث می شود که اون تصویب را باطل بدونیم، روایات فراوانیست که به صراحت دلالت می کنه که احکام شرعی مشترک بین عالم و جاهله. ما گفتیم که بنابر قول مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه، حکم در حقیقت حکم تکلیفی واقعی که در عالم جعل و انشاء هست، اون حکم در حقیقت اختصاص به عالم داره. اما حالا آدم جاهل که اون حکم الله واقعی رو نمیدونه، برای او اماره اقامه شده و مفاد اماره دلالت بر مقصد میکنه. آدم عالم باید به اون مفاد در واقع حکم الله واقعی اخذ کنه، اما آدمی که در واقع جاهل هست مخیر است، و او باید به مفاد اماره عمل کنه، و این نتیجتا همون تصویب میشه که در جای خودش بیان شده که باطل در واقع و ما یاد دوستان باشه گفتم مرحوم استاد محمد رضا مظفر رحمت الله علیه متوفای 1384 در کتاب اصول الفقه یک بیان خیلی جالبی داره در این جهت. ایشون اون بیانش اینه، میگه دلیل‌های گوناگونی وجود داره که احکامی را که شارع مقدس بیان کرده مشترک بین عالم و جاهله. مبنای اهل سنت اینه که میگه احکام فقط مخصوص عالم است، اما نظریه شیعه اینه که، و از روایات هم در میان، روایات فراوانی در این زمینه وجود داره که میگه در حقیقت حکم الله مشترک بین عالم و جاهله. ببینید دوستان عزیز، تا اینجا ما هدفمون و هم مقاممون این بود که اون اشکالی که منسوب به ابن قبه شد و در واقع فرمایش علمی که محمد ابن قبه رازی آمد بیان کرد، گفت اگر ما متعبد به امارات بشیم، امارات گاهی خلاف واقع در میاد، و اگر امارات خلاف واقع در بیاد معناش اینه که اون مصلحتی که در عالم واقع بوده فوت شده. بعد ما به جای اینکه مصلحت رو درک کنیم، الغای در مفسده شدیم، ملغای در مفسده شدیم، و این نتیجهش این میشه که اگر ما این توجیهات سگانه را، یعنی سببیت را عند الاشاعره، سببیت عند المعتزله، مصلحت سلوکیه عند الشیخ انصاری را قبول کنیم، معناش اینه که اون عویسه ابن قبه دیگه خود به خود حل میشه و هر کس بر اساس خودش حل کرده. اما ما عویسه را در این سه تا طریقی که حل شد و بیان شد هیچ کدوم قبول نداریم. عویسه با اینها حل نمیشه حقیقتا، ولی مدعیان این توجیهات مدعی مشکل حل اون عویسه هستن که چطور میشه که مصلحت فوت میشه ولی شارع مقدس باز هم میاد ادعا میکنه که خبر واحد حجته. مهم اینه که ما ببینیم آیا بر مصلحتی و بر اون نظریه عالمان 200 ساله اخیر، یعنی از دوره مرحوم شیخ اعظم، دوره مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه و بعد شاگردان وی، که اینا همه معتقدن به این که امارات از جنبه طریقیت حجته و مصلحتی که وجود داره، دوستان توجه داشته باشن، از این جهت است که اماره ما را به واقع میرسانه. خب اگر چنانچه همچین حرفی را ادعا کردیم، باید ببینیم آیا مشکل ابن قبه را میتونیم بر اساس طریقیت هم حل کنیم یا نه. ببینید اشاعره، معتزله، شیخ اعظم انصاری، اینا معتقدن که مشکل ابن قبه بر اساس طریقیت حل نمیشه، اما مرحوم آخوند و اتباعش در واقع معتقدن که مشکل ابن قبه بر اساس طریقیت حل میشه. و ما بیان بسیار جالبی داریم که، یعنی آخوند داره، اتباع آخوند دارن، که باید اون را از ایشون نقل کنیم و ببینیم که آیا واقعا این کلامشون چقدر میتونه نوآوری درش باشه و چقدر میتونه درست باشه کلامشون. ببینید طریقیت را ما قبلا معنا کردیم که مراد مرحوم آخوند رحمت الله علیه و علما از طریق که میگن را جنبه طریقیت داره چیه در واقع. ببینید خداوند متعال در واقع این که بیاد تمام مکلفین را ملزم کنه و بگه همه مکلفین باید به علم برسن، این یک امریست که واقعا اگرچه در زمان حضور ائمه علیهم السلام و یا در زمان ما بر اساس مثلا انجام دادن از روی احتیاط خیلی از شقوق و جوانب را بالاخره امکان دارد، یعنی فتح باب و انفتاح باب علم وجود داره در عصر ائمه علیهم السلام و الان با اجرای همون گونه های مختلف که در نتیجه احتیاط باشه به علم برسیم. اما ما سوال میکنیم آیا برای همه مکلفین رسیدن به علم وجود داره؟ و ثانیاً اگر چنانچه برای همه اونها امکان داره، این حرجی درش نیست، سختی درش نیست، با او که بنای شریعت ما، بنای شریعت مقدس ما بر اساس سهله سمحه هست و شعار پیغمبر ما صلوات الله و سلامه علیه این بوده با افتو بالحنیفیت سهلت سمحه. این بنابر این شارع مقدس اگر بیاد ادعا کنه که در واقع مصلحت تسهیل را مقدم بداره بر نوع و این را مقدم بداره بر اون مصلحتی که در واقع فوت شده به وسیله خلاف در آمدن اماره، اینجا حرف قبیحی نیست و مشکلی وجود نداره. در حقیقت این قول طریقیت چی میگه؟ قول طریقیت میگه ما میام اینطوری ادعا میکنیم، میگیم که امارات درسته که ممکنه درش مخالف واقع هم باشه، ولی ما از شما سوال میکنیم آیا از هر چند اماره ممکن است که یک اماره مخالف واقع باشه؟ اگر ما 100% امارات رو در نظر بگیریم بعد بگیم آقا مثلا 99% بالمئه، یعنی 99% از 100% بدانید که مطابق با واقع، 1% مخالف واقع در میان. پس معناش اینه که شارع مقدس آمده مصلحتی را که در نظر گرفته، این مصلحت را برای نوع انسان‌ها در نظر گرفته و شکی نیست که وقتی که انسان‌ها بر اساس خبر واحد و بر اساس اماره عمل کنن قطعا مواردی پیش میاد که خلاف واقع در میاد، ولیکن اون موارد نادری که خلاف واقع در میاد شارع مقدس برای اینکه حکم تسهیل بشود اون موارد خلاف واقع را کل عدم حساب کرده. یعنی مواردی نادر وجود داره که به جای اینکه در مفاد اماره مصلحت وجود داشته باشه در مفاد اماره مفسده وجود داره، ولی در این حال میگیم آقا در هر 100 مورد 99 موردش مطابق با واقعه، یعنی مصلحت را بیان میکنه، اما یک موردم خلاف واقع در میاد. ممکنه یک حکم حکم الله بر مردم مشتبه بشه، بر فقی مشتبه بشه، ولی چون مصلحت غالب است اشکالی نداشته باشه. ببینید از این قبیل در واقع مسائل در شرع مقدس اسلام زیاد پیدا میشه. مثلا ما یک بابی داریم در کتاب الطهاره وسائل شیعه به این که حدید نجسه. این روایات مجموعا این رو بیان میکنن که اگر نبود تساهل بر مردم، اگر نبود که شریعت شریعت سهله سمحی هست، باید حکم آهن نجس میبود و اصلا آهن به عنوان یک نجاست، یک عنوان متنجس مطرح میشود. اما شارع مقدس به خاطر اینکه شریعت سهله سمحه را بیان کنه اینطوری فرموده در آهن اگرچه بحث شدید وجود داره و ملاک بحث شدید نتیجهش این بود که باید حتما حکم به نجاستش میفرمود، اما خداوند متعال حکم به طهارتش فرموده. چرا؟ تسهیلا علی العباد، به خاطر سهولت امر بر بندگان، چون بسیاری از امور معاش مردم بر استعمال آهن متوقفه. هر چیزی رو دست میزنی آهنیه، اگر بنا شد که همش نجس باشه که نمیشه زندگی انسانها فلج بشه. حکم اگر بکنه شارع مقدس به نجاست آهن، این باعث عسر و حرج بر نوع مکلفین میشه. پس بنابراین مصلحت واقعیه در اینجا ممکنه فوت بشه، مصلحت واقعیه فوت بشه، یا ممکنه القاء در مفسده باشه، اما این مقدار از فوت مصلحت و این مقدار از القاء در مفسده باعث نمی شود که بگیم در واقع شارع مقدس اماره را جعل نکرده و برای اماره منع قرار داده. میگیم آیا در بیشتر مواردی که اماره اقامه میشه آیا مصلحتی وجود دارد یا نه؟ میگیم بله که مصلحت وجود داره و این اسمشو میذاریم مصلحت نوعیه. میگیم حالا که مصلحت نوعیه وجود داره پس بنابراین اشکال نداره که تخلفی هم در بعضی از امور باشه. علاوه بر اونم میتونیم حرفهای دیگری و دلیلهای دیگری هم بیاریم که روش طریقیت اگرچه ممکنه مشکل هم باشه در بعضی مصادیق جزئی، اما امن ترین راه است برای حجیت امارات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.